اول صبحانه و خبر امروز. ادامه اعتراضات گسترده در سومین روز از سالگرد آبان. شماره کودکان کشته شده در ایذه به 3 تن رسید. بازداشت خانواده کشته شدگان آبان 98 در روزهای ملتهب آبان 1401. خواهر پویا بختیاری از حبس خانگی تمام اعضای خانواده خود خبر داد.
So there's a mass of activity about which we don't know anything.
تصویب دومین قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به لغو سفرش به ایران هشدار داد. و تحسن شبانه روزی مقابل دفتر سازمان ملل متحد در وین. تحسن کنندگان خواستار اقدام عملی این نهاد بین‌المللی در قبال سرکوب خونین معترضان در ایران هستند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز جمعه 27 آبان 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. با وجود تشدید خشونت‌ها توسط نیروهای امنیتی و استفاده از گلوله‌های جنگی، شامگاه پنجشنبه ده‌ها شهر ایران صحنه اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی بود. در سومین روز از سالگرد اعتراضات آبان 98 و بر اساس تصاویر منتشر شده در شهرهای مختلفی از جمله بوکان، سنندج، عراق، شوش، خمین، مشهد، تهران، کرمانشاه و پیرانشهر معترضان به خیابان‌ها آمدند. همزمان از صبح پنجشنبه اعتصابات سراسری بازاریان و کسبه در ده‌ها شهر کوچک و بزرگ ایران ادامه یافت. در تهران به غیر از بازار بزرگ این شهر، بازار زرگرها و کفاش‌ها هم به اعتصابات پیوستند. در همین حال با افزایش آمار کشته شدگان اعتراضات اخیر به دست نیروهای امنیتی، رسانه‌های حکومتی از کشته شدن چند نیروی پلیس و بسیج در دو روز گذشته خبر دادند. این در حالی است که با وجود تصاویر منتشر شده از شلیک مستقیم نیروهای تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی به معترضان، حکومت مسئولیت این سرکوب ها را بر عهده نگرفته است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
در 63 روز از اعتراضات سراسری در ایران و 3 روز از فراخوان تشدید اعتراضها، هوای سرد و بارانی هم نتوانست معترضان را از حرکت خود باز دارد. فراخوانی که به مناسبت سالگرد سرکوب اعتراضات آبان ماه سال 1398 منتشر شد. مناطق مختلف تهران پایتخت شاهد حضور گسترده معترضان بود، از جمله شرک غرب، پل گیشا، پونک، صادقیه و اکباتان. پنجشنبه 26 آبان شهرهای مختلف ایران هم شاهد اعتراض‌های گسترده بود، از جمله شهر بوکان در استان آذربایجان غربی. معترضان در این شهر با نیروهای امنیتی درگیر شدند. ساختمان شهرداری را تسخیر کردند. اداره تعزیرات را به آتش کشیدند. و در حلقه ای دست در دست هم سرود خواندند. در سنندج معترضان خشمگین خودروهای نیروهای موسوم به لباس شخصی را به آتش کشیدند. ماسال در استان گیلان شاهد حضور خیابانی پرشمار معترضان بود. در این شهر نیروهای امنیتی از بالای ساختمان‌ها به سوی معترضان سنگ پرتاب کردند. محله‌های مختلف مشهد هم شاهد حضور معترضان بود. معترضانی که با نیروهای امنیتی درگیر شدند و در برابر آنها سینه سپر کردند. در نیریز معترضان با نیروهای امنیتی به شدت درگیر شدند. در شهر خمین معترضان حضوری گسترده داشتند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همدان هم شاهد حضور خیابانی معترضان و درگیری با نیروهای امنیتی بود. در ساوه معترضان پایگاه بسیج را به آتش کشیدند.
آتش‌زدن اوضاع مقاومت بسیج.
باغ ملک خوزستان هم معترضان شعارهای ضد حکومتی سر دادند و با نیروهای امنیتی که قصد متفرق کردنشان را داشتند درگیر شدند. همزمان با این اعتراض‌ها کتان افشار نژاد بازیگر و گوینده ضمن کشف حجاب به جمع هنرمندانی پیوست که با اعتراض‌ها همراهی کردند.
اگر برداشتن روسری من و امثال من نشونه کمکی به این انقلابه، به این اعتراضه، به هر کوفتی که اسمش رو میگذارید، فکر میکنم این کمترین کاریه که از دست من و امثال من برمیاد. باید قالب یخ بذاریم روی قلبامون تا آروم بگیریم. بس کنید این کشت و کشتار.
پنج شنبه برای سومین روز پیاپی بازاریان در شهرهای مختلف ایران به اعتصاب خود ادامه دادند. بازار بزرگ تهران همچنان تعطیل بود و کسبه در بازار کفاش‌ها و بازار زرگرها درهای مغازه‌های خود را بسته نگاه داشتند. در مشهد نیروهای امنیتی به کسبه‌ای که به اعتصاب‌ها پیوستند یورش بردند. دیگر شهرهای ایران هم شاهد تعطیلی بازار بود، همچون سندج، سرپل ذهاب، جوانرود، دهگلان، بانه، سقز، کامیاران، مریوان، مهاباد، پیرانشهر، بوکان، اشنویه، سومه سرا، بابل، اصفهان، گرگان، نجف آباد، ایلام، عراق، یزد، کرمانشاه، تبریز، بیجار، ساوه و لاهیجان. و ادامه حرکت آتش زدن بنرهای حکومتی توسط معترضان. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، سه روز ملتهب در جریان اعتراضات سراسری ایران 24, 25 و 26 آبان همزمان با سالگرد اعتراضات آبان 98، اون چه که امسال در این سه روز اتفاق افتاد چه شاخصه هایی داشت و در مقایسه با این 9 هفته‌ای که از این جنبش اعتراضی میگذره شما چه تفاوت هایی رو میبینید و چه ویژگی هایی رو داشتش که بیشتر به چشم میاد؟
با سلام. این سه روز در واقع میشه در یه جمله گفت تمرین یک انقلاب کامل بود، یعنی فشرده‌ای بود از اعتراض و اعتصاب همزمان و گسترده. مردم ایران با حکومت وارد یک مسابقه‌ای شدن که هر کی دیرتر خسته بشه برنده است. یعنی حکومت رو خستگی مردم حساب میکنه، مردم هم باید حکومت رو از نفس بیاندازن. البته من دیشب خبرهایی شنیدم که هیئتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدن آقای خامنه‌ای رفتن، یه گزارشی رو دادن، میدونن که تش در واقع این بوده که باید عقب نشینیایی بکنیم. آقای خامنه‌ای تحمل حتی به پایان رسیدن گزارش هم نداشته، از همون وسطاش عصبانی میشه و میگه که نه، شما جو زده شدید، ما جمعش میکنیم. 88 سخت‌تر بود، افرادی از درون نظام پشت ماجران بودن، این دفعه که دشمن هست. یعنی آقای خامنه‌ای در واقع نمیخواد عقب نشینی بکنه و این حکومت رو در وضعیت دو سرباخت قرار میده، با ادبیات و بینش و منش لومپنی و لجبازانه‌ای که تو آقای خامنه‌ای و اتاق فکر سرکوبش هست، اینا چه عقب نشینی بکنن بازندن و چه ادامه بدن بازندن. اما این از این طرف ما هم ملت باید نزدیک بینی تاریخمون رو یه خورده جراحی کنیم، یه خورده تغییر بدیم. به قول مهندس بازرگان میگفت که مردم ایران زود میخوان زیاد میخوان، و ولی فرایند دگرگونی در ایران، فرایند جنبش ملی که ایران در آن در ایران شروع شده، یه فرایند زمانبر هست. ما این رو باید بدونیم. استبداد دینی استبداد سخت جانیه، ولی قطار تحول خواهی و دگرگونی طلبی تو ایران رو ریل درستی افتاده، مسیر درستی افتاده، یعنی خیابان و مقاومت، و داره شتاب هم میگیره. ما مردم بایستی خسته نشیم. ما جمعیتی که میاد اعتراض میکنه رو باید ضبط در ده بکنیم، اعتصاب کنندگان هم باید ضبط در ده بکنیم تا بتونیم به ایستگاه‌های پایانی نزدیکتر بشیم.
خشونت حاکمیت هم بسیار شدید بود در این چند روز و حتی کودک 19 ساله‌ای هم در ایزه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. دو کودک دیگر هم خبرش اومد که کشته شدند. سخنگوی دولت چند روز پیش گفته بود که از گلوله جنگی استفاده نکردیم و اگر می‌خواستیم می‌شد که با خشونت سرکوب کرد معترضان رو با خشونت شدید. تصاویر متعددی از پوکه گلوله‌های جنگی در این چند روز منتشر شده. پیشتر هم البته در سیستان و بلوچستان و برخی دیگر نقاط از گلوله جنگی استفاده شده بود. چگونه پس حاکمیت از خیشتنداری صحبت می‌کنه در قبال معترضان؟
ببین، اگه از اون جمله قساوت‌آمیز و دناعت بار که با تخت تخت می‌زدیم میتونستیم بکشیم و ملت رو می‌فرستادیم تو خونه، اگه از اون بگذریم که از سخنگوی لومپن دولت رئیسی و دولت آقای خامنه‌ای بیرون اومد، از اون بگذریم، ببینید این رج از خانه بازنده هاست که اگه می‌خواستیم مثلا جمع می‌کردیم. نه، شما هر کاری تونستین کردین. شما اشاره کردیم به گلولای جنگی که شلیک کردن دیگه از کرد و بلوچ و لور و مازنی و خوزستانی. ما الان نمادی داریم از جانفداهایی که جوان هستن، نوجوان هستن، دختر هستن، پسر هستن. خود جمهوری اسلامی با خونریزی که کرده نوعی همبستگی ملی به وجود آورده. اینا شلیک به آینده خودشونن، به قول مردم آیندهشون رو پیشخور کردن. از اون طرف هم ببین مردم و معترضین به ویژه نسل جوان حالا دفاع شخصی هم میکنن، خودشون هم میگن که نسبت به قبل سخت‌تره. این رو هم ما باید این دقت و هوشیاری هم داشته باشیم که دفاع باید باشه، یعنی هرچند قابل فهم هست، قابل درک هست در برابر این همه خشونت و دناعت، عصبانیتی که جوان‌ها دارن، ولی این تجربه تاریخی هم باید داشته باشیم که واقعا باید دفاع باشه و شخصی باشه و در حد تهاجم طرف باشه. و چرخه خشونت به اصطلاح یه مدار ممکنی به ضرر ما تموم بشه. ما حد اکثر خشونت پرهیزی رو باید انجام بدیم تا بتونیم در این فرایند بیشتر جذب بکنیم و کمتر نگران بشن افرادی و در کنار بایستن. هرچند جمهوری اسلامی به گمان من با این دست فرمانی که میره این گذار رو در ایران پرهزینه تر میکنه و این گریز ناپذیر هست، مگر یه قوه عاقله‌ای به وجود بیاد، حالا به خاطر منافعش، به خاطر مصلحتش، برای اینکه همه چی رو از دست نده، به هر حال واگذار بکنه بخشایی رو به مردم، که مردم رو هم، من این رو هم همینجا بگم، حتی جمهوری اسلامی این شجاعت رو و این فهم رو هم نداره که بیاد آزادی اجتماعی بده که آزادی سیاسی نده. یا فرضاً مثلا فرضیاتی مطرحه که دولت حکومت سپاه به اسم ارتش کودتا بکنه، من اینا رو بعید میدونم، ولی هر تغییری در هیئت حاکمه دو سرباخت، مردم هر لرزشی رو در حکومت به فروپاشی اون تبدیل خواهند کرد.
و نکته بعدی آقای علیجانی، این که حاکمیت به قولی هیچ کدوم از کشته شدگان این دو ماه توسط نیروهای سرکوبگر رو به گردن نمیگیره. فقط در مورد زاهدان خاش صحبت‌های انجام شد و مردم معترض رو افراد مربوط به اونچه که گروه‌های تجزیه طلب و تکفیری می‌خونن توصیف کردن. چرا با وجود مشخص بودن خشونت عریان و کشنده حاکمیت اینگونه رفتار می‌کنه در مورد کشتن معترضان؟
این خب جدا از این که از مکاری و فریبکاری حکومت نشأت میگیره، از فلج مغزی تحلیلیش به ویژه در استان کردستان و علل خصوص در سیستان و بلوچستان هم ریشه میگیره. ببینید اون فایل صوتی شکوهی که افشا شد، در اونجا یه بخشی میگه که دشمن همه رو میندازه یران دشمن، میگه دشمن داعش رو از مرزهای غربی ما به مرزهای شرقی منتقل کرده، ما در شرق کشور مرزهای مرئی نداریم، پاکستان و به خصوص افغانستان کیلومترها در عمق خودشون عقب نشینی کردن و میخواد کل آدمکشی و جنایتی که در زابل و در در زاهدان و در خاش انجام دادن و بندازه گردن دشمن. ببین آقای خامنه‌ای اومده هیئت مثلا فرستادی که در ظاهر دلجویی بکنن، یه سری افراد شیعی دبش ضد ولایتی ضد سنی رو فرستاده، به قول مولوی عبدالحمید به جای اینکه دلجویی کنن مادام اونجا حتی تهدید میکنن. و این به نظر من این هست که حکومت داره در یه مسیری حرکت میکنه که حالا برخی اعوان و انصارش بعضی تریبوناش هم میگن که ما زمین سوخته تحویل شما میدیم. بله. کاری که در خوزستان شد، در ایزه شد، در بعضی از شهرها شده، اینو نشون میده که یک سری لومپن ریختن تو خیابونا در شمال کشور که نشون بدن ما با حد اکثر خشونت و ارعاب در واقع با مردم برخورد میکنیم، ولی تا اینجا نشون دادن مردم که کم نمیارن. بله. و حتی از موضع تدافعی ممکنه با حالت تهاجمی در بیان.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش.
گزارش های رسیده از ایران حاکی است که شماره کودکان کشته شده در جریان درگیری روز چهارشنبه در ایزه به 3 نفر افزایش یافته. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران هویت یکی از کودکان کشته شده را سپهر مقصودی 14 ساله اعلام کرده. این تشکل صنفی نوشته سپهر مقصودی شامگاه 25 آبان با شلیک گلوله ماموران کشته شد. پیشتر کشته شدن 2 کودک دیگر از جمله کیان پیرفلک در جریان اعتراض ذات ایزه تایید شده بود. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
یکی از ویدیوهای کیان 10 ساله، کودکی که در تیراندازی اعتراض‌های ایزه کشته شد. در این ویدیو هم از آرزوهایش می‌گوید.
این نونی‌های خوب من درست کردم برای جشنواره جابر ابن حیان.
خانواده‌اش پیکرش را در خانه میان یخ‌ها نگه داشتند. از بیم اینکه نیروهای امنیتی همانند سایر جانباختگان پیکرش را به خانواده‌اش ندهند و بی‌خبر جای دوری دفن کنند. غم، خشم و نفرت واکنش بسیاری از کاربران ایرانی به کشته شدن کیان پیرفلک بود. مهتاب کرامتی، بازیگر سینما ایران که سفیر حسن نیت یونیسف در ایران بود، بعد از کشته شدن کیان در اینستاگرامش نوشته کنارگیری خودم را از یونیسف اعلام می‌کنم. رسانه‌های حکومتی این ویدیو را منتشر و ادعا کردند که 2 موتورسوار داعشی تیراندازی کردند که به کشته شدن 9 نفر انجامیده. چیزی در این ویدیو مشخص نیست. این ویدیو را هم خبرگزاری فارس منتشر کرده. به نشانه وجود افراد مسلح در ایزه، شخصی با لباس بختیاری تیراندازی هوایی می‌کند. اما هواداران گروه خلافت اسلامی گفتند این بیانیه که مسئولیت حمله را داعش به عهده گرفته جعلی است. ویدیوهای زیادی از تیراندازی مستقیم به معترضان منتشر شده، از جمله اینجا در کامیاران که به نظر می‌رسد این نیروی لباس شخصی با تیراندازی به برهان کرمی او را به قتل می‌رساند. مراسم جانباختگان اعتراض‌ها خود به زنجیره‌ای از اعتراض‌های گسترده تبدیل شده، همانند اتفاقی که در سال 56 و 57 آتش اعتراض‌ها را گرم کرد. اینجا در سنندج حضور گسترده مردم در بهشت محمد به یاد کشته شدگان اعتراض‌ها. پدر عیسی بیگلری یکی از جانباختگان اعتراض‌ها شعار می‌دهد. در بوکان هم عده زیادی برای بزرگداشت جانباختگان اعتراض‌ها تجمع کردند. شهری که از آغاز اعتراض‌ها تا امروز قرار نداشته است. پدر محمد حسنزاده از جانباختگان اعتراض‌ها از زنان کشور تقدیر می‌کند. محمد حسنزاده یک روز قبل از کشته شدن در اینستاگرام نوشته بود شاید روز آخر زندگیم باشد برای خوشبختی ملت. اینجا هم مراسم 40 محسن موسوی از کشته شدگان اعتراض‌های تهران که در روستای تارم زنجان برگزار شد. عزاداری هایی که از سال 98 تا امروز تکرار می شود، مثل اینجا بزرگداشت امیر الوندی از کشته شدگان اعتراض های آبان 98 یا یا مراسم بزرگداشت رضا معظمی، او هم از جانباختگان آبان 98.
آزادی، مرد میهن آبادی،
زنده باد آزادی،
زنده باد آزادی.
میان تمام این سوگواری ها غم کودکان کشته شده پایانی ندارد.
بیا ببینم درست میشه اونو بکشن هممونو بسه بیان بکشن دیگه از این جمعون بالاتر این جمعونمون بالاتر این جمعونمون بالاتر دیگه ماما سیجی بمونی ماما سیجی بمونی.
این مراسم ابوالفضل آدینه‌زاده نوجوان 16 ساله در مشهد از کسانی که حالا معترضان با پیام خدای رنگین کمان از آنها نام میبرند.
خدای رنگین کمان
به نام خداوند رنگین کمان خداوند بخشنده مهربان خداوند زیبای و عطر و رنگ.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب جمعی از فعالان حقوق بشر در طول حدود 2 ماه گذشته در مقابل مقر سازمان ملل متحد در اتریش دست به تحصن زدند که از 2 هفته پیش این تحصن شبانه روزی بود است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و یکی از تحصن کنندگان از وین همراه ماست برای گفتگو. آقای نایب هاشم، چه اهداف عمده ای رو دنبال میکنید از این اقدام در مقابل مقر سازمان ملل و تاکنون کدام یکی از خواسته هاتون میسر شده؟
با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم برنامه شما، ما با 2 هدف این تحصن خودمون رو آغاز کردیم که یکی از اون هدف ها از این تعمیم شده هست. هدفی که در ابتدا برامون مطرح بود این بود که سازمان ملل متحد شورای حقوق بشرش اجلاس ویژه‌ای رو تشکیل بده در ارتباط با نقض فاحش حقوق بشر در ایران و در کنار مکانیزم گزارشگری ویژه ایران، یعنی در کنار آقای جاوید رحمان، یک مکانیزم جدید رو تعریف کنه، یعنی در واقع یک کمیته حقیقت‌یاب یا کمیته تحقیق، که الان به اون هدف نزدیک شدیم. روز پنجشنبه 24 نوامبر، 6 روز دیگر این جلسه تشکیل خواهد شد و خب قطعنامه‌ای که به اون ارائه خواهد شد باید ببینیم که این قطعنامه محتواش چی هست. امید خیلی زیادی داریم که این قطعنامه تصویب بشه و بعد از اینکه این تصویب بشه این سازوکار جدید عملا در اون تعریف شده باشه، امکانات خیلی بیشتری نسبت به سابق در اختیار مدافعان حقوق بشر خواهد بود که موارد نقض حقوق بشر رو بازگو بکنن و در این جهت که جمهوری اسلامی مسئول تر باشه، پاسخگوتر باشه، این سازوکار عمل میکنه و میتونه مراحل کار رو نهایتاً به دادگاه بین المللی لاهه هم بکشونه، در صورتی که اون برنامه به درستی پیش بره.
یک اقدام دیگه هم چند روز پیش انجام شد، اتفاقی افتاد و از سوی کمیته سوم سازمان ملل قطعنامه ای صادر شد در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران و محکوم شد این اتفاق. این کمیته چه هست آقای نایب هاشم و چقدر جنبه بازدارندگی میتونه داشته باشه این قطعنامه؟
خب می‌دونید که کمیته سوم حقوق بشر، کمیته سوم مجمع عمومی، کمیته مربوط به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و هر سال قطعنامه اون هست که توسط کانادا عملا پیشنهاد میشه و بر مبنای گزارش‌هایی که جاوید رحمان و آقای گوترش میدن به سازمان ملل متحد، خب در این قطعنامه هستش که مشخص میشه که سال به سال آقای گوترش دو گزارش رو عملا بده و مشخص میشه که در این ارتباط جاوید رحمان در واقع گزارشش رو به این کمیته ارائه بده. این کمیته وقتی این قطعنامه رو تصویب کرد، این قطعنامه در صحن خود مجمع عمومی هم چند هفته دیگه ارائه خواهد شد و در اونجا تصویب خواهد شد و خب حسب انتظار تمام این قطعنامه ها با رأی بالایی عملا تصویب شده، تأثیری که میگذارد اینه که خب نشون میده که جمهوری اسلامی عملا انگشت نما هست در جامعه جهانی و در انزوای کامل به سر میبرد.
و نکته بعدی نگرانی مجامع حقوق بشری از صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران هست. عفو بین الملل اخیراً اعلام کرد که حکومت ایران به دنبال صدور 21 حکم اعدام برای معترضان هست. اعلام هم شده که دست کم تاکنون برای 5 نفر این حکم صادر شده. چگونه و تحت چه شرایط این احکام صادر میشن؟
خب میدونید که عملا در دادگاه های جمهوری اسلامی شبیه دادگاه های صحرایی هستند، یعنی در حال حاضر یعنی شرایطی نیستش که یک دادگاه صالحه تشکیل بشه. خیلی سریع این دادگاه رو تشکیل دادن، عمدتا آقای صلواتی رو به عنوان قاضی تعریف کردن، معرفی کردن و اتهام افساد فی‌الارض رو به معترضانی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کردن دادن. اینها اگر که اجرا بشه نمونه بارز اعدام های خودسرانه شتاب زده و فراغذایی هست که امیدواریم نشه. حتی میدونید که در هم در دیماه 96 افرادی 5 نفر حکم اعدام گرفتن که در میون اونا مهدی صالحی رو سال پیش از دست دادیم با در کما رفت، شبیه مهسا عزیز در مرداد 97 باز حکم اعدام داشتیم. به طور مشخص نوید افکاری در این رابطه از میان ما رفت. در رابطه با آبان 98 هم به 3 نفر حکم اعدام داده بودن که خوشبختانه این حکم در اثر تلاشایی که شد اجرا نشد. حالا بیمیان میره که برای مقابله جمهوری اسلامی از حکم اعدام استفاده کرده برای ارعاب مردم که در اعتراضات شرکت نکرده.
و آقای رای پاشم، یک نوع اجماع بین المللی شکل گرفته علیه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی. بسیاری از کشورها واکنش نشون دادن. به نظرتون اجرا و صدور این گونه احکام به خصوص احکام اعدام از سوی جمهوری اسلامی در خصوص معترضان اعتراضات اخیر چقدر میتونه که شدت این گونه واکنش ها رو بیشتر بکنه از سوی کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا؟
به شدت میتونه بیشتر بکنه، برای اینکه خب در این حالی که عمده کشورهای جهان عمدتاً مخالف مجازات اعدام به هر شکلی هستن، بقیه اونهایی که ممکنه مثل آمریکا، ژاپن حکم اعدام رو هنوز هم اجرا بکنن یا هنوز هم قبول داشته باشن، مخالف اجرای این نوع محاکمات فراقضایی و اعدام های شتاب زده و خودسرانه هستند. یعنی در مورد این اجماع وجود داره، هیچ کشوری نیست تقریبا که قبول داشته باشه این شیوه برخورد جمهوری اسلامی رو. میشه گفت قطعا هیچ کشوری نیست که قبول داشته باشه. بنابراین این اجماع جهانی وجود داره در مخالفت با این اعدام ها و برای همه روشن هستش که اینها فقط به قصد ارعاب مردم صورت میگیره که به تعداد خیلی کثیر در خیابان ها حضور دارن و ما هم اینجا در خیابان ها و خیابان اینجا میخواهیم حضور داشته باشیم تا وقتی که در مردم در کشور در خیابان ها حضور دارن. هدف دیگه تحسن که ازش یاد نکردم این بود که ما هستیم در خیابان تا آنها در خیابان هستیم.
بسیار سپاسگزارم از شما حسن پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. وکیل ملیکا قراگوزلو از انتقال این فعال دانشجویی و معترض به حجاب اجباری به بیمارستان روانپزشکی خبر داد. محمد علی کامفیروزی شامگاه چهارشنبه در توییتی اعلام کرد که این اقدام در بیخبری او و خانواده موکلش رخ داده است. این وکیل در ادامه بروز هر گونه اتفاقی در مورد موکل خود را بر عهده مسئولان قضایی و امنیتی دانسته است. ملیکا قراگوزلو اواسط تابستان امسال به دلیل انتشار تصویر بی‌حجاب خود در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و اواخر شهریور به 3 سال و 8 ماه حبس و جزای نقدی محکوم شد. پدر آرش صادقی فعال مدنی زندانی بار دیگر درباره عدم دسترسی فرزندش به داروهای حیاتی و خطر جانی برای او در این شرایط هشدار داد. حسین صادقی در توییتی که روز پنجشنبه منتشر کرد نوشت که پسرش در تماس با خانواده اعلام کرده که داروهای او در بهداری زندان موجود نیست. این وضعیت در حالی است که به گفته خانواده آرش صادقی آنها نیز اجازه تهیه دارو و ارسال آن به زندان را ندارند. آرش صادقی به بیماری سرطان مبتلا است و به همین دلیل باید به طور مرتب به داروهای خود دسترسی داشته و تحت نظر پزشکان باشد. و خواهر پویا بختیاری از حبس خانگی و قطع اینترنت خطوط تلفن همراه تمام اعضای خانواده خود همزمان با سومین سالگرد کشته شدن برادرش خبر داد. خانم بختیاری در ادامه نوشته که دایی او اشکان شیرپیشه نیز به همراه همسرش عصر 25 آبان بازداشت شده است. پویا بختیاری در جریان اعتراضات آبان 98 با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در کرج کشته شد. در 3 روز اخیر و در جریان سالگرد کشته شدگان اعتراضات آبان 98 اعضای خانواده برخی از کشته شدگان 3 سال پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت یا حبس خانگی شدند. گفتگو می‌کنیم با سمانه قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو. خانم قدرخان، از خانواده پویا بختیاری تا ابراهیم کتابدار و پژمان قلی‌پور، در این چند روز چه بر سر برخی از خانواده‌های کشته شدگان آبان ماه 98 اومد؟
درود خدمت شما و مخاطبین محترمتون. اون چیزی که در اخبار ما میبینیم و شاهدش هستیم و از ایران به همون خبر میرسه، خانواده های جانباختگان حوادث چند سال گذشته، به خصوص آبان 98 که مردم در روزهای گذشته برای دادخواهی در خصوص آنها 3 روز در واقع هم به نوعی میشه گفتش که عزاداری عمومی اعلام کردن، دست به اعتصاب زدن، دست به تجمعات در واقع گسترده سیستماتیک زدن، برنامه‌ریزی کردن، تمام این کارها رو کردن که کشته شده های آبان رو یک بار دیگه نامشون رو زنده نگه دارن، بگن که ما دادخواه اونها هم هستیم در کنار کشته شدگان اعتراضات این روزها. اما فشار نیروهای امنیتی بر خانواده های کشته شدگان به قدری زیاد بوده که تقریبا میشه گفت بیشتر خانواده ها، مخصوصا کسانی که به صورت خیلی مشخص در این 3 سال گذشته دادخواه بودن، صحبت کردن با رسانه ها، صحبت کردن، سکوت نکردن، سعی کردن که جمهوری اسلامی رو رسوا کنن به خاطر جنایت هایی که انجام داده، اونها رو تحت فشار بسیار زیاد قرار دادن. یک کسی نبود از خانواده‌ها که واقعا دستگیرشون نکنن، یا در مزار دستگیرشون کردن، یا مبانعت کردن از اینکه بتونن برگزار بکنن مراسمی رو در شأن عزیز از دست رفته‌شون. و به نظر میرسه که این ادامه داره. این برخورد رو ما پیشتر با بازماندگان در واقع پرواز اوکراین هم داشتیم، با اونها هم خیلی برخوردهای تندی شده بود، حتی در زمانی که عزیزانشون رو در ایران می‌خواستن به خاک بسپرن تهدید می‌شدن. جمهوری اسلامی فقط برای ساکت کردن مردم، بازخواها، بازماندگان، دادخواهان، بازماندگان، تمام تلاشش رو میکنه که صدای اونها رو خاموش بکنه، چون میدونه که اونها جز خشمگین ترین گروه مردم هستند و غم بزرگشون رو به خشم بزرگ تبدیل کردن.
در چند سال اخیر خانم قدرخان، خانواده های دادخواه حضور بسیار پررنگی داشتند در عرصه های مختلف، به خصوص در بزنگاه های مهم سیاسی و اجتماعی. پیشتر هم البته بوده، به عنوان مثال خانواده های دادخواه کشته شدگان دهه 60. اما در چند سال اخیر رویکرد خانواده های دادخواه که عزیزان و اعضای خانواده شون به دست عوامل جمهوری اسلامی کشته شدند چه مسیری رو پیموده و این عدم سکوت آنها چه فضایی رو در جامعه ایجاد کرده؟
ببینید، خانواده های دادخواه به نظر میرسه همیشه در وهله اول چیزی برای از دست دادن ندارن، اما وقتی که دقیق میشیم در رفتارشون میبینیم که درسته که چیزی برای از دست دادن ندارن، ولی هر آن چیزی رو که از دست دادن، مؤمن بهش ایستادن، برای زنده نگه داشتن یادش، برای دادخواهی، برای اینکه بگن که عزیزانشون قربانی شدن و کسانی که قربانیشون کردن باید پاسخگو باشن، تا آخرین نفس وایستادن، فرصت سوزی سازی نمی کنن، مصالحه نمی کنن، زیر بار مذاکره نمی رن. تمام غم و غصه شون رو به اهداف بزرگ تبدیل کردن. آخرین در واقع نشانه های بزرگی که ما ازشون می بینیم ترسیه که حکومت داره نسبت به همدست شدن، در واقع متحد شدن این خانواده ها با هم. نمونه آخرش بحث هواپیمای اوکراین بود که توسط موشک های سپاه ساقط شد. خانواده ها با هم متحد بودن، جمهوری اسلامی تلاش کرد با تطمیع برخی خانواده ها راهشون رو از هم جدا بکنه، به برخی دیه بده، برخی قبول کردن، برخی قبول نکردن، به برخی قبرهای مجانی در نقاط گران قیمت تهران مثل امامزاده صالح بده، برخی قبول کردن، برخی قبول نکردن. در نهایت انتخاب خانواده ها رو محترم نشمردن، سعی کردن بینشون فاصله بندازن، چون از این هم در واقع اتحاد، از این متحد بودن میترسن، چون این اتحاد میتونه در واقع ریشه های جمهوری اسلامی رو از بن بخشکونه و این ترس اوناست. و ما میبینیم که اتحاد این خانواده ها تونسته دادگاه حمید نوری و امثال حمید نوری رو در آینده رقم بزنه، و این خودش یکی از نشانه های ترس جمهوری اسلامیه. و چون دیده که نتیجه همبستگی و اتحاد خانواده های دادخواه چقدر متشکل، منسجم و درست و عمیق عمل کرده، برای همین میترسه. یک نمونه اخیرش هم راهپیمایی های گسترده در بیش از 100 کشور، در 100 شهر و 100 کشور دنیا بود که در واقع به درخواست بازماندگان هواپیمای اوکراین انجام شد، به مدیریت آقای حامد اسماعیلیون و سایر خانواده بازماندگان. اون تجمع بزرگ ایرانیان که افتخارآمیز بود ما در برلین دیدیم، همه اینها باعث ترس و وحشت حکومت جمهوری اسلامی شد. سعی کردن در کنار اون راهپیمایی های متشکل همشکل اون تقریبا در ایران را بندازن، اونم راهپیمایی هایی که در واقع ترتیب شده از طرف خود نظام بود که به هر حال ارزش چندانی واقعا نداشت، از نظر چه از نظر ایدئولوژیک وقتی نگاه میکنین چه از نظر سیاسی. و همه اینا نشون میده که نظام ترسیده، حکومت ترسیده از اتحاد مردم، و این ترس ادامه خواهد داشت و این همبستگی که میتونه جمهوری اسلامی رو برای همیشه از بین ببره.
بسیار سپاسگزارم از شما. از خانواده هواپیمای اوکراینی، قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی صحبت کردیم، از کشته شدگان آبان و دادخواهان دهه 60. از گوهر عشقی هم نام ببریم که پسرش ستار بهشتی رو از دست داد زمانی که در بازداشت و بازداشتگاه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بود. بسیار سپاسگزارم از شما سمانه قدرخان، از اینکه با ما همراه بودید. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از عدم همکاری ایران با ناظر هسته‌ای سازمان ملل انتقاد کرده است. پیشنویس این قطعنامه که توسط ایالات متحده بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شد، دومین قطعنامه در نوع خود در طول 6 ماه گذشته است. این در حالی است که یک روز پیشتر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای اقدام‌های حکومت ایران را در زمینه نقض حقوق بشر محکوم کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی.
ایران میگوید قطعنامه انتقادآمیز آژانس میتواند بر همکاری‌ها تأثیر بگذارد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را در انتقاد از پاسخگو نبودن تهران به آژانس تصویب کرد. اگرچه این نخستین قطعنامه‌ای نیست که شورای حکام علیه جمهوری اسلامی در مورد این موضوع تصویب کرده، اما متن آن شدیدالحن‌تر از قطعنامه‌ای است که 6 ماه پیش به تصویب رسید. آنچه که نشانگر تشدید تنش دیپلماتیک در این زمینه است و می‌تواند ایران را در صورت عمل نکردن به تعهدات هسته‌ای خود به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که ایالات متحده در بیانیه خود به شورای حکام کمی پیش از تصویب این قطعنامه تاکید کرد که ایران اکنون باید همکاری لازم را از خود نشان دهد و دیگر وعده‌های توخالی ندهد. این قطعنامه با 26 رأی موافق به تصویب رسید. تنها چین و روسیه با این قطعنامه مخالفت کردند.
تصویب قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران بسیار غیر سازنده و بی‌موقع است. صرف نظر از نیت حامیان این قطعنامه، شرایط را پیرامون مسائل حل نشده پادمانی و مذاکره های وین بر سر احیای برجام دشوارتر کرد. به همین دلیل است که روسیه علیه آن رأی مخالف داد.
قطعنامه‌ای که توسط ایالات متحده بریتانیا، فرانسه و آلمان تهیه شد میگوید که ایران باید بیدرنگ منشأ ذرات اورانیوم یافت شده در سه مکان اعلام نشده را توضیح دهد و به طور کلی همه پاسخ‌های لازم را به آژانس بدهد. ایران این قطعنامه را محکوم کرده و آن را بر اساس اسناد غیر واقعی می‌داند. تهران حدود 6 ماه پیش تجهیزات نظارتی که بر اساس پروتکل الحاقی نصب شده بودند از جمله دوربین‌های آژانس را از تأسیسات غنی‌سازی خود حذف کرد. همچنین نشستی که به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس قرار بود در تهران برگزار شود را لغو کرد. فشار سه عضو اروپایی برجام و آمریکا بر ایران بر سر تحقیقات آژانس در حالی افزایش یافته که جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب معترضان مورد انتقاد شدید جامعه جهانی است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه با صدور قطعنامه‌ای اقدام‌های حکومت ایران را در زمینه نقض حقوق بشر محکوم کرد. یک روز پیش از تصویب این قطعنامه، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به اروپا و آمریکا هشدار داده بود.
در خصوص نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر ما پیام‌های لازم رو به طرف‌های اروپایی دادیم با برخی از وزرای خارجه اروپا از جمله آقای جوزف بورل مسئول عالی سیاست خارجه اروپا صحبت کردیم. اگر این مسیر غیر سازنده رو اروپایی‌ها متوقف نکنند با پاسخ متقابل اما مؤثر ما مواجه خواهند شد.
مجمع عمومی سازمان ملل در این قطعنامه نسبت به آمار بالای صدور احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده. دستگاه قضایی ایران تنها در ارتباط با اعتراضات کنونی در کشور 5 تن را به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم کرده.
در رابطه با تحریم‌های ایران و سایر کشورها می‌دانید یا ممکن است اطلاع داشته باشید که اخیراً تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال کرده‌ایم که به طور خاص به رفتار آنها با معترضان در تظاهرات اخیر مربوط می‌شود. رفتار حکومت ایران قابل قبول نیست و باید آنها را در قبال آن بازخواست کنیم.
هر روز تحریم‌های تازه‌ای از سوی غرب افراد و نهادهای دست‌اندرکار در کشتار و بازداشت مردم معترض در ایران را هدف قرار می‌دهد. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند که ایالات متحده و عوامل خارجی این اعتراض‌ها را برنامه‌ریزی کردند و به دنبال سوء استفاده از آن در مذاکره‌های احیای برجام هستند. اتهامی که غرب با رد آن اعلام کرده که در شرایطی که حقوق بشر در ایران به شدت در حال سرکوب شدن است، گفتگوهای هسته‌ای دیگر دشوار به نظر می رسد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی. گفتگو می‌کنیم با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین‌الملل از روم. آقای جعفری، این دومین قطعنامه علیه اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی است. چقدر تفاوت داره با قطعنامه قبلی؟ چه به لحاظ آرای داده شده و چه در رابطه با شدت محتوا؟
ببینید، همونطور که اشاره کردید این دومین قطعنامه است و با توجه به روندی که ما در ماه‌های اخیر شاهدش بودیم در خصوص همکاری‌های بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و البته در زمینه سیاسی در رابطه با گفتگوهای منتهی به احیای برجام قابل پیش‌بینی بود، به این دلیل که به هر ترتیب در ماه‌های اخیر تمامی تلاش‌ها برای اینکه مذاکرات به نتیجه برسه و یا اینکه پرسش‌های آژانس پاسخ داده بشه از طرف ایران به نتیجه نرسیده و در واقع خیلی نمیشه متعجب شد از اینکه این قطعنامه صادر شده. و در خصوص تفاوتش بیان تندتری داره در بخشی از نظر حقوقی، کلماتی که استفاده شده بار الزام‌آورانه‌تر بیشتری داره و ضمن اینکه تأکید بیشتری داره در خصوص اینکه ایران باید هر چه سریع‌تر هم به پرسش‌های آژانس پاسخ بده و همچنین گفتگوها رو از سر بگیره برای اینکه در واقع به نگرانی‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه هسته‌ایش پاسخ بده و این نگرانی‌ها رو حل کنه.
خب در شرایطی که به نظر میرسه تقریبا پرونده احیای برجام در عمل به بنبست رسیده و امید به توافق به کمترین حد ممکن رسیده، آژانس خواستار همکاری فوری تهران شده. در چنین شرایطی که تنش‌ها با جمهوری اسلامی هم شدت گرفته، چه چشم‌اندازی در مورد واکنش و رفتار متقابل جمهوری اسلامی وجود داره؟
ببین، ببینید، همونطور که تو اخبار هم احتمالاً مشاهده کردید، قرار بر این بود که هفته آینده دیداری از نظر فنی بین مدیر کل آژانس و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در تهران شکل بگیره که به نظر میرسه اونطور که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردن این دیدار لغو شده. احتمالاً این تصمیم از که از سوی تهران گرفته شده پاسخی هست به قطعنامه‌ای که از سوی شورای حکام علیه ایران صادر شده. من بسیار بر این باور هستم که این روند خیلی تکراری و مشابه رویدادها و رخدادهایی هست که ما در دولت آقای احمدی نژاد شاهدش بودیم، به این معنا که ما ضمن اینکه تلاش‌های صورت می‌گرفت برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، اون موقع برجامی در کار نبود، در این حال آژانس انرژی اتمی هم تلاش می‌کرد که مقام‌های ایران رو متقاعد کنه برای پاسخ دادن به پرسش‌ها. به نظر می‌رسه ما دوباره در همون سیکل قرار گرفتیم و این صدور قطعنامه‌ها و اعمال فشارها و البته تلاش‌ها برای حل مسئله همچنان ادامه خواهد داشت، هرچند همونطور که خودتون هم اشاره کردید چشمانداز چندان روشن و مثبتی در این خصوص دست کم در حال حاضر در دسترس نیست.
و اگر دیدار هفته آینده مقامات ایرانی با نمایندگان آژانس لغو بشه، این پرونده از سمت طرفین غربی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ گام بعدی در صورت روشن نشدن وضعیت ذرات پیدا شده اورانیوم در تأسیسات اعلام نشده در ایران چه خواهد بود؟
ببینید، اگر که دو قطعنامه‌ای که یکی امروز صادر شد و دیگری چند ماه قبل رو با یکدیگر مقایسه بکنیم، ما شاهد این هستیم که این ادبیات تا چه اندازه تندتر شده. بسیاری از این سخن میگن که احتمالاً گام بعدی ارسال پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل متحد هست و دقیقاً روندی که در دولت آقای احمدی نژاد رخ داد در دولت جدید جمهوری اسلامی ایران هم تکرار خواهد شد. باید منتظر باشیم ببینیم در ماه‌های آتی و به ویژه البته در هفته‌های آتی چه اتفاقات و تحولاتی پیرامون برنامه هسته ایران رخ خواهد داد. اما در صورتی که این بن‌بست همچنان استمرار داشته باشه، به باور من محتمل‌ترین سناریو ارسال پرونده ایران به شورای امنیت هست و مجدداً فعال شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و دقیقاً همون سناریویی که در دولت آقای احمدی نژاد پیش اومده بود ما مجدداً شاهدش هستیم در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران.
مقایسه کردین آقای جعفری با دوران آقای احمدی نژاد و اینکه احتمالاً همون سناریو این بار هم تکرار خواهد شد، اما تفاوتی که فکر میکنم این بار داشته باشه با اون دوران به نوعی تنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای هستش که جمهوری اسلامی با اونها دست به گریبان هست و این مسئله که حتی برخی کشورهای غربی از گذر از جمهوری اسلامی سخن میگن، آیا این تفاوت باعث میشه که پرونده هسته‌ای ایران وضعیت فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی تفاوت بکنه با دوران قبل؟
ببینید، در واقع ما در درجه اول نکته‌ای رو که باید در نظر بگیریم که البته تحلیلش تا اندازه بسیار زیادی دشوار هست، اینه که همونطور که شما اشاره کردید در حال حاضر فشارها و تنش‌های بین‌المللی بسیار گسترده هست. در عین حال اعتراضات و نارضایتی‌های بسیار متنوع و گسترده‌ای در داخل ایران مشاهده میشه. در چنین شرایطی کمتر میشه انتظار داشت که یک حکومت به سمت این بره که این تنش‌ها رو گسترده‌تر بکنه و به عنوان مثال تسلیحات ارسال کنه به روسیه، ولی این تصمیمی هست که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گرفتن و قدری درک و ارزیابی این تصمیم از دید منطق دشوار و دور از ذهن است. اما در رابطه با نکته‌ای که شما اشاره کردید، این در واقع انگاره صحیح هست که به نظر میرسه کشورهای غربی وارد دور تازه‌ای از اعمال فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران شدن، که من فکر میکنم همچنان مهمترین و پررنگترین مؤلفه ماجرا هم نقشی هست که جمهوری اسلامی ایران خواسته در مناقشه و جنگ اوکراین ایفا کنه و ارسال تسلیحات به روسیه با مهمترین و پررنگترین مؤلفه ای هست که کشورهای غربی تصمیم گرفتن فشارشون رو نسبت به جمهوری اسلامی ایران گسترده تر کنن. فکر میکنم که محتمل ترین سناریوی پیش رو در قبال جمهوری اسلامی ایران و سیاست خارجی این کشور گسترده تر شدن تنش های بین المللی هست، مگر اینکه اتفاق دور از ذهنی رخ بده و به عنوان مثال در هفته های آتی یا ماه های آینده ابتکاری از سوی تهران یا از سوی دیگر طرف ها صورت بگیره برای اینکه در واقع تنش‌ها کنترل بشه و به ویژه در خصوص پرونده احیای برجام قدم‌های مثبتی برداشته بشه، هرچند فعلا دست کم در حال حاضر قدری دور از ذهن هست این اتفاق.
بسیار سپاسگزارم از شما سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین‌الملل. خب در حالی که تیم ملی فوتبال ایران سه روز دیگر نخستین بازیش را در جام جهانی برگزار می‌کند، حاشیه ها پیرامون این تیم بیش از خود مسابقه خبرساز است. مهدی رستم‌پور همراه ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، از مصاحبه علیرضا جهانبخش درباره اوضاع ایران تا عکس‌های جنجالی فیفا از بازیکنان، به نظر میرسه که حاشیه ها بسیار بیشتر از خود مسابقات در کانون توجهات قرار گرفتن.
درود مهدی جان، همینطوره. علاوه بر این که به طور کلی در این جام جهانی خیلی جام جهانی جنجالی شده، خصوصا برای دو کشور قطر میزبان رقابت ها که تحت فشار قرار داره از بابت اعتراضاتی که میشه، همچنین تیم فوتبال ایران که همه نگاه ها به بازیکنهای تیم ملیه و به همین خاطر نه برای افکار عمومی در ایران الان بازی با انگلیس و آمریکا در اولویته و نه خود بازیکنها در برابر رسانه ها با پرسش درباره این دو بازی مواجه میشن، بیشتر همین مسائلیه که در ایران داره اتفاق میفته. و خب دیدیم اظهارات کارلوس کیوش چقدر انتقاد برانگیز بود نزد مردم و مصاحبه ای هم که از علیرضا جهانبخش پخش شده. البته مهدی جان، برخی رسانه ها تیترهایی زدن که من این مصاحبه رو کامل دیدم، به هیچ وجه جهانبخش این حرفا رو نزده که من با خیزش انقلابی کاری ندارم و همراه نیستم، ولی خب احتمالاً همه مثل من که نمیشینن این مصاحبه رو کامل ببینن و همون تیتر رو مبنا قرار میدن، که این هم خب غیر منصفانه است، تیترهای اشتباه.
بهمون میگی که دقیقاً چه گفت علیرضا جهانبخش؟
علیرضا جهانبخش در پاسخ به این سوال که آیا سرود رو شما میخونید یا نه، میتونست بگه میخونیم، اما نگفت میخونیم. یعنی مهم اینه که نگفت میخونیم، گفتش که یه مسئله شخصی بازیکن خودشون مثلا ورزشکارا تصمیم میگیرن. خب خیلی به نظر من مدبرانه جواب داد و خب تاکید کرد که جام جهانی یه رویداد ورزشیه، ما تمرکزمون در حال حاضر روی بازی، روی مسابقه است و خب قبل از بازی هم همه تیم‌ها این صحبت‌ها رو می‌کنن، ولی اون چیزی که بعد اتفاق بیفته در زمینه که طبیعتاً مردم هم انتظار دارن بازیکنان رفتاری رو بروز بدن که نشانه‌ای در راستای همدلی با اعتراضات سراسری باشه و در واقع نشانه‌ای از اعتراض در رفتار بازیکنان در زمین دیده بشه و به همین خاطر بعد بهشون فرصت داد تا روز مسابقه ببینیم چه اتفاقی میفته. جالبه که حالا وزیر ورزش هم مصاحبه کرده، خیلی از کارلوس کیروش تمدید کرده، گفته که ایستادگی کرد و جواب خیلی خوب جواب داد، ولی واقعا خوب جواب نداد کارلوس کیروش. این که گفتهش که چقدر به من تا پاسخ سوالتون رو بدم، خیلی واقعا کاسب کارانه و دور از درایت و تجربه و سن و سال کارلوس کیروش بود که خیلی هم عصبی شده و عصبانیت نشست خبری رو تک کرد.
خب مهدی، بریم سراغ پرویز برومند، دروازه‌بان سابق استقلال و ذخیره ایران در جام جهانی 98 که به دلیل حضور در اعتراضات خیابانی بازداشت شد. واکنش‌ها چه بود در روز پنجشنبه در این رابطه؟
خب طبق اخبار موثقی که به دست آوردیم، او رو به زندان فشافویه بردن و با توجه به اینکه ملاقات هم بود اونجا و خانواده‌هایی که زندانی دارن اونجا از عزیزانشون شنیدن که پرویز برومند با یک وضعیت بدی به زندان آورده شده و کبود شده بود، آثار ضرب و شتم روی چهرش بوده و واکنش ها هم به این نحو بود که مهدی، احمد رضا بزاده همدلی کرده با او، مسعود شجاعی به همین ترتیب، کریم باقری، علی کریمی و هواداران به طور کلی بسیار همدلی کردن با پرویز برومند و نگرانی از وضعیت او که چرا اصلا باید او به خاطر اینکه اعتراض کرده بازداشت بشه. به هر حال نظام جمهوری اسلامی این روزها سرکوبگرانه تر از همیشه از کودک تا ورزشکار تا هنرمند داره رفتار میکنه و این وضعیتی نیست که بتونه به همین شکل ادامه پیدا بکنه، مگر اینکه بخوان همه رو به رگبار ببندن، زندان هم که دیگه جا نداره چیکار بخوان بکنن. و اینها واقعا پرسش بزرگیه برای خاص خانواده ورزش ایران که میخوان اعتراض کنن و من دیدم که حتی کشتیگیرایی هم که کمتر اعتراض میکردن مثل کامران قاسمپور، علی یونس امامی، اونها هم به جمع معترضین پیوستن در استوریاشون.
بسیار سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
خب امروز در برنامه هم بهش اشاره شد که کیان پیرفلک کودک 9 ساله‌ای بود که در جریان اعتراضات شامگاه چهارشنبه 25 آبان در ایزه به ضرب گلوله کشته شد. پس از انتشار خبر کشته شدن کیان، ویدیویی از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. او صحبتش رو در این ویدیو با عبارت به نام خدای رنگین کمان آغاز می‌کنه.
خدای رنگین کمان، این نونگاهی خوب من درست کردم برای جشنواره جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم این کار میکنه یا نه. سمتای نعوده یعنی پس ما نتیجه میگیریم که این کار میکنه.
خب تصاویر کیان پیرفلک بود که در ایزه کشته شد. اما شب گذشته علیرضا عصار اثری رو در فضای مجازی منتشر کرد با عنوان به نام خداوند رنگین کمان که اشاره تلویحی است به ویدیوی کیان پیرفلک. ببینیم و بشنویم این قطعه رو از علیرضا عصار.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند سنجاقک رنگ رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، خدایی که آب و هوا آفرید، درخت و گل و سبزه را آفرید، خدایی که از بوی گل بهتر است، صمیمی تر از گریه مادر است. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند سنجاقک رنگ رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، خدایی که باد و هوا آفرید، درخت و گل و سبزه را آفرید، خدایی که از بوی گل بهتر است، صمیمی تر از گریه مادر
و به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزار که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان.
آزاد منم، دیو توی فتنه توی مرد آزاد منم، این دیگر افسانه نیست، آها که زمان توی، این دیگر افسانه نیست، کابه آهنگر منم، پیس توی هرزه توی زن آزاد منم، دیو توی فتنه توی مرد آزاد منم، این دیگر افسانه نیست، آها که زمان توی، این دیگر افسانه نیست، کابه آهنگر منم، یا رومی روم یا زنگی زنگ، انتخاب کن که با کی به جنگ، یا این بر گود یا اون بر گود، انتخاب کن شمشیر از رو ببند، هرچه تبر زدی مرا زخم نشد، ترانه شد تو اقتشاش، خاندیش انقلاب زنانه شد، هرچه گرفتی تو ز من نبید جا بدانه شد، ادا گرفتی ز من و سکوتم این ترانه شد، چه تبر زدی مرا زخم نشد، ترانه شد تو اقتشاش، خاندیش انقلاب زنانه شد، هرچه گرفتی تو ز من نبید جا بدانه شد، ادا گرفتی ز من و سکوتم این ترانه شد، پیس توی عرض توی زن آزاد منم، دیو تویی فتنه تویی مرد آزاد منم، این دیگر افسانه نیست احواک زمان تویی، این دیگر افسانه نیست کابه آهنگر منم، پیست تویی حرز تویی زن آزاد منم، دیو تویی فتنه تویی مرد آزاد منم، این دیگر افسانه نیست احواک زمان تویی، این دیگر افسانه نیست کابه آهنگر منم.
رادیو فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.